أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. در این کریمه چند حکم فقهی و همچنین اخلاقی و ارشادی و پایانشم بحث توحیدی را مطرح می‌فرماید. فرمود وَابْتَلُوا الْيَتَامَى. درباره ابتلا در ذیل کریمه تبلون و امثال زالک اونجا گذشت که بلا و بلوا اینا یه ماده مشترکی دارن. لباسی که فرسوده به کهنه می شود می گوین بلا او را درک کرده است. در اثر تکرر استعمال یک لباس فرسوده به کهنه می شود. اگر کسی بخواهد درون دیگری را آشکار کند و بفهمد او در باطن چه دارد، باید زیاد او را بیازماید و این آزمون ممتد به نام ابتلاست، یعنی امتحان است. این که در تعبیرات فارسی گاهی میگویند من او را کهنه کرده ام، یا او در این امر کهنه کار است، یعنی امتحانهای خوبی داد، از همین باب است. اون چه که در عربی است در فارسی هم معادلش همین است. ابتلا کنید یعنی زیاد بیازمایید تا بالاخره روشن بشود. پس معلوم میشود که سفیه و همچنین یتیم محجورن، حجرشون لازم است و این ابتلا زمینه رفع حجر است. پس حکم اولی لزوم مهجوریت است، حکم دوم زمینه رفع حجر که فهمود وابتلوا الیتامی. مطلب بعدی آن است که این ابتلا و امتحان باید قبل از بلوغ باشد نه بعد از بلوغ، و الا لازم می آید که یک کسی با اینکه بالغ است مهجور باشد. گذشته از اون مهجور خلاف ظاهر آیه هست، برای اینکه آیه نفرمود وقتی بالغ شدن امتحان کنید، فرمود اینها را بیازمایید وقتی بالغ شدن دو رشید بودن مالشون را بهشون بدید. خود آیه نشانه آن است که این ابتلا استمرار دارد تا ظرف بلوغ و رشد. و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، نه اذا بلغوا النکاح فابتلوهم. پس مطلب بعدی آن است که این ابتلا لزوم مقدمی دارد و قبل از بلوغ هم هست. مطلب بعدی آن است که ابتلا برای آن است که روشن بشود این شخص رشید است یا نه. کار اگر کاری نباشد که بلوغ در او شرط است، اون موارد ابتلایی و امتحانی صحیح واقع می شود، نیازی به اذن ولی ندارد، نیازی به اعاده ندارد و مانند آن. مثل اینکه پدری میخواهد کودکش رو بیازماید ببیند او در این کشاورزی باغداری خوب میتواند این مزرعه را آبیاری کند و این درخت ها را آبیاری کند یا نه، میره امتحان میکند. اگر دید خوب آبیاری کرده است به همه اون کار اکتفا میکند، دیگر خودش نمیرود دوباره درخت ها را آب بدهد. ولی اگر پدری در دفتر تجاری فرزندش را یا یتیمی را آزمود ببیند که او در این کار تجاری هوشمند است یا نه، اگر فهمید او هوشمند است نمیتواند به کار کودک یا یتیم اکتفا بکند، زیرا عقد سبی و قصد سبی کلاغست است، این شرط صحت عقد را ندارد. لذا در مسائلی از قبیل کشاورزی، باغداری یا صنعت و مانند آن ابتلا یه حکم دارد، در جاهایی که بلوغ شرط است ابتلا حکم دیگری دارد. در مراسم مالی که داد و ستد و تجارت و امثال زارک نیازی به بلوغ دارد، آزمون ولی نسبت به صبی یا یتیم در حد کارهای مقدماتی است، یعنی مقدمات تجارت را به او واگذار بکند، نه اصل داد و ستت را، چون اصل داد و ستت مشروط به بلوغ است. پس ابتلاء کل شئین به حسبه. مسئله بعدی آن است که این که فرمود وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، درباره بلوغ پیش ما امامیه و دیگران اختلاف است. ما میگوییم دخترها بلوغشون به این است که 9 سالشون تمام بشود، وارد 10 سال زندگی بشوند. دیگران میگویند بین پسر و دختر فرقی نیست از نظر بلوغ سنی، یا میگویند بلوغ پسر به 18 سالگی است و بلوغ دختر به 17 سالگی. ما میگوییم بلوغ پسر بین است که 15 سالش تمام بشود و بلوغ دختر بین است که 9 سالش تمام بشود. برخی از رهبران مذاهب اهل سنت یا بین پسر و دختر فرق نمیگذارند، یا میگویند به این که بلوغ پسر به 18 سالگی است و بلوغ دختر به 17 سالگی، و یا قول دیگری ارائه میکنند. علی حال بلوغ نزد ما مشخص است که چیست. و اما مسئله رشد که فهمت آنستم منه رشدا، این آنستم یعنی شما رشدشون را مشاهده بکنید. آنسه یعنی ابصره، و شاید از انسان العین گرفته شده. این مردمه که چشم را میگن انسان العین، و چون دیدن با انسان العین حاصل میشود از ابصار به ایناس یاد شده است. در سوره مبارکه قصص وقتی جریان موسی کلیم علیه السلام را ذکر میکند، در آیه 29 میفرماید به اینکه موسی کلیم آنس من جانب طور نارن قال لأهلهم کسو انی آنستو نارا، آنستو یعنی ابصرتو. حالا یا از این ماده مردمه که چشم را گفتن انسان العین، یا از انسان العین کلمه و ماده ایناس به معنای ابصار را مشتق کردن. علی حال یه تناسبی با انسان العین دارد، که اینکه این آنسه به معنای مطلق ابصره نیست. آنستو به معنای ابصر توی محض نیست. اون ابصار آمیختی با اونس را میگوین ایناس. در حالی که موسی کلیم خیلی از چیزها را میدید، ولی اونسی به آتش پیدا کرد، برای اینکه در اون شب سرد اون چه که مورد علاقه و رفع نیاز او بود همین آتش بود. لذا از ابصار آتش به عنوان ایناس یاد شده است که آنست و نارا. پس صرف ابصار مطلق رو نمیگن ایناس، بلکه ابصار ملعونس را میگن. اینجا هم میفرماد فین آنستم منهم رشدن، چون شما ولی و سرپرست یتیم یا صبی هستید. اگر با اونس رشدش را مشاهده کرده اید، بلوغ او را هم که احراز کرده اید، مال او را به او بپردازید. مطلب بعدی آن است که این رشد به معنا رشد مالی و معیشت است، نه رشد معنوی و رشد در معاد. از مرحوم شیخ رضوان الله علیه مرحوم سیوری نقل کرده است، چون مرحوم شیخ در تبیان میفهمد ما این مسائل را در کتاب خلاف بیان کردیم، که از اینجا معلوم میشود این قسمت تفسیر تبیان بعد از خلاف نوشته شده، یا همه تفسیر تبیان بعد از خلاف نوشته شده، که ایشون این حکم فقهی را به کتاب خلاف ارجاع میدن، که فهمد ما این را در خلاف گفتیم که آیا عاقل هم مهجور هست یا نه، یا فقط مربوط به غیر عاقل و غیر بالغ است. فرمودن به این که به سه دلیل اگر کسی بالغ عاقل بود، یعنی عقل معاش داشت، ولی عادل نبود، باز مهجور است، چون در آیه رشد را شرط کرده است ولی عدالت را شرط نفرمود. بحث در این است که آیا همون طوری که بلوغ و رشد شرط است، عدالت هم شرط است، یا شرط نیست. از مرحوم شیخ رضوان الله علیه نقل شده است که عدالت شرط است و فسق مانع. چرا؟ برای اینکه چیزی که در قرآن شرط قرار داده شد فاسق اون شرط را ندارد و چیزی که مانع قرار داده شد فاسق مبتلا به اون مانع است. این دلیل های اجتهادی. دلیل فقاهتی هم که اون اصل است، استصحاب هم محکم است، یعنی این شخص در زمان کودکی مهجور بود، الان که بالغ شد و رشید شد ولی عادل نیست، نمیدانی مهجور است یا نه، اون حکم قبلی را استصحاب میکنی. این سه دلیل. و در تقریر دلیل هم فرمودن به این که رشد مقابل غی است و فاسق قاوی است نه راشد، چه اینکه سفه در مقابل عقل است، فاسق عاقل نیست پس سفیه است. اینا خلاصه استدلال مرحوم شیخ. لکن این استدلال تقریبا از اشتراک لفظی نشأت گرفته است که درش مغالطه راه پیدا کرده. رشد در معاد مقابلش غوایت در مسائل معاد است، رشد در معاش مقابلش غوایت در مسائل معاش است. اون چه که این آیه که درباره مسائل مالی و اقتصادی نظر دارد، رشد در معاش است نه درباره معاد، یا سفه درباره معاش است نه درباره معاد. سفه معیشت و سفه در معاش این مانع است، رشد در معاش این شرط است. فاسقی که عادل نیست ولی رشد معیشتی دارد، هم عقل معیشتی دارد پس سفه ندارد، هم رشد معیشتی دارد پس غاوی نیست. البته درباره مسائل معاد هم غاوی است و راشد نیست، هم سفیه است و عاقل نیست، ولی آیه کاری به رشد معاد ندارد، درباره رشد معاش سخن میگوید. و اما دلیل سومشون که استصحاب است، وقتی معلوم شد که ظاهر این دلیل اجتهادی رشد در معیشت هست و اون چی که مانع است سفه در معیشت هست نه سفه معاد، اگر که کودکی بالغ شد و در مسائل معیشتی رشید بود ولو عادل نبود، خود آیه میگوید مال او را به او بپردازید، و همین آیه که اماره است مقدم بر اون استصحاب است. پس این سه دلیل ایشون تام نیست. خب وابتر الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. برای اینکه دو چیز شرط است، اگر رشد قبل از بلوغ باشد چون تصرفات او نافذ نیست، از این جهت بلوغ شرط است. بلوغ نکاح و رشد در مسائل مالی شرط است و در مسائل عبادی و مانند اون شرط نیست. حالا اگر کودکی بالغ شد ولی قدرت ندارد که مسائل اقتصادی و مالی را به تنهایی اداره بکند، مسائل عبادی بر او واجب هست ولی مسائل مالی را نمی شود در اختیارش گذاشت، یعنی مال این کودک را نمی شود در اختیارش گذاشت، در این حال که نماز و روزه بر او واجب هست، چون در وجوب این گونه از مسائل عبادی رشد معیشت و اقتصاد شرط نیست، ولی در پرداخت اموال که جعل الله لکم قیاما رشد در معیشت شرط است، زیرا اون مسائلی که بر او واجب می شود احکام فرعی است، ولی مال چون نظام معیشت به او وسته است که فهمو جعل الله لکم قیاما، نباید به دست کسی داد که رشد معیشت ندارد. لذا درباره مسائل مالی دو چیز معتبر است، یکی بلوغ و یکی رشد، ولی در مسائل عبادی و مانند اون دیگه رشد معیشت شرط نیست. حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فتفعو الیهم، اصل رشد لازم است. حال لازم است که کمال رشد داشته باشد، البته برابر تناسب حکم موضوع. اگر مال فراوانی را بخواهند به یک انسان تازه بالغ بدهند، باید کاملا بیازمایند که رشدش تا چه اندازه است. شاید تنوین رشدن برای بیان تناسب بین این رشد و اون مال باشد. هر اندازه مال بیشتر، رشدی که در تسلیم مال شرط است کاملتر خواهد بود. فین آنستم منهم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم. مطلب بعدی آن است که این امر به دفع گرچه امر مفید فوری است نیست، ولی در اینجا به قرینه‌ای که دارد که با فای تفریع همراه است مفید فوریت است. یعنی وقتی او بالغ و رشید شد فوراً مال او را به او برگردانید، دیگه تأخیر نیندازید، زیرا بالغ مهجور نیست و شما هم حق ندارید مال کسی را ضبط کنید. منتها این که فرمود فدفع او، این امر وجوبی نیست که واجب است شما بپردازید، بلکه این امر در عقیب اون حذر است. قبلا اعطای مال به سفیه و سبی حرام بود، الان حرام نیست. نه معناش این است که الان واجب است. حالا اگر اون نخواست، مطالبه نکرد، خب بر شما واجب نیست بپردازید که. منتها او باید بداند که مالی در پیش شما دارد، این رو باید اعلام بکنید. اگر او مطالبه نکرد دفع واجب نیست. اون چی که لازم است تخلیه است، یعنی رفع مانه است، نه تسلیم و پرداخت. پس این دفع در عقیب اون حذر آمده. قبلا اعطا حرام بود، الان ایتا و اعطا حرام نیست، نه واجب است. این نظیر زکات نیست که همین که به نصاب رسید آدم باید به بیت المال بپردازد، نه اینکه رفع مانه بکند، واجب است که بپردازد. در این گونه از موارد رو تناسب حکم موضوعی که هست نشون میدهد که پرداخت واجب نیست. اعلام میکند که مال شما پیش من هست، هر وقت خواستید حاضر است. یه وقت است که مسئله زکات است، فرمود آت و زکات. همین که به نصاب رسید و حلول کرد فورا آدم باید بپردازد، نه اینکه به حاکم شهر بگوید این مقدار زکات پیش من هست، فورا باید بپردازد. زکات فطره هم همینطور است. اما راجع به خوردن مال یتیم که در موارد دیگر هم نهی شده است و در چند جای همین سوره مبارکه نصابت را شد، باز همون رو عنوان بکنه. فرمود ولا تأکلوها اسرافا. مال یتیمی در دست شماست، از اون جهت که شما سرپرست اموال یتیمی یا اموال مهجور دیگری و مخلوط است مال شما با مال ایشون، یا اگر مخلوط نیست به حل ابتلای شماست، شما در مال ایشون به سهم ایشون تعدی نکنید، چون تعدی به سهم اینها اسراف است. نه یعنی بخورید ولی اسراف نکنید، چون اسراف همه جا حرام است برو در مال شخصی خود آدم. این که فرمود ولا تأکلوها اسرافن، نه یعنی مال یتیم رو بخورید ولی اسراف نکنید، چون اسراف در مال شخصی هم حرام است. اسراف یعنی تجاوزی از حد. همین که انسان از حد خود تجاوز کرد ولو یک درهم از مال مهجور را گرفت، این میشه اسراف. اسرفه یعنی تعدا و تجاوز عن الحد. اگر یک درهم مال این مهجور را، مال حرام سبی یا سفیه را گرفت، این شد تعدی. لذا فرمود بلا تأکلوها در حالی که مسرفید، یا لا تأکلوها اسرافن. ولی عدلن چرا؟ این که قبلا هم در سوره مبارکه بقره گذشت این تخالتون فی اخوانکم والله یعلم المفسد من المصلح، همین است. اگر تجارتی دارید مال شما با مالشون مخلوط است و عاقلانه و عادلانه داد و ستد دارید با یتیم، این که اسراف نیست. پس تعدی به مال یتیم ولو اندک هم باشد اسراف است. ولا تأکلوها
اسرافن، نه اینکه اکلتون اسرافی باشد، چون اکل اسرافی حرام است برو در مال شخصی خود آدم. به منظور از این اکلم باز مطلق تصرف است، نه خصوص خوردن، نظیر لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل. اما فالکلمه و بدارن درباره لا تأکلها اسرافن هم گفتن به این که چون کسانی که سرپرست اموال یتیم و مهجورن، بعضی ها حق تصرف ندارن مثل کسانی که توانگرن، بعضی حق تصرف دارن مانند کسانی که تهیدستن، که فهمون من کان قلیان فلیستعفه و من کان فقیرن فلیأکل بالمعروف. این اسرافن را گفتن به این که اگر سرپرست غنیست و باید عفیفانه رفتار بکند، ناظر بوس او حق ندارد از مال یتیم بهره ببرد. در اون زمین هم بحث هست که آیا اگر سرپرست غنی بود حق ندارد بهره برد، اون هم یه بحثی فقهی دارد. خب این که فرمود ولا تأکلوها اسرافن حکمش روشن، اما به بدارن، این بدارن اصل بدار معنی مبادرت و شتاب زدگی و این هاست، و همونطوری که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تو تبیان بیان کردن، این کلمه از پوری حکایت می کند. کلمه بدار و مشتقاتش از امتلاء حکایت می کند. مثلا ماه چون در شب چهارده پر نور است می گوین بدر، و کیسه زر چون پر از مظروف است میگوین بدره، انبار گندم که پر از گندم باشد میگوین بیدر. بیدر، بدره، بدر، همه اینها نشانه امتلا و پری است. این مبادرت هم همین است که کل کار را انسان در یک سمت با شتاب و فشار خلاصه کند. فرمود به این که شما اسرافن که حق نداری، اما بدارن هم حق نداری، چون گاهی مال شما با مال یتیم مخلوط است. دو تا برادرن در یک خونه زندگی میکردن، یکی مرد، بچه های برادر با این برادر با عمو یک جا زندگی میکنن، این فوراً سراسیمه میشود، مالها را تفکیک میکند، افراز میکند، زمینها را، باغ و مزرعه را افراز میکند که مبادا این بچه ها بزرگ بشوند و در برابرش اعتراض بکنند. فرمود مبادا در زمان کودکی زود دست به مال بزنید که مبادا اونها بزرگ بشوند. بدارن ان یکبرو، یعنی مبادا اینکه بزرگ بشوند. نظیر این که اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو، برای این که انتو سیب و قومن به جهالتین، یعنی مبادا، مبادا شما هم این کار را بکنید که این قید منفی است. زود دست به کار تفریق و افراز بشوید، مبادا بچه ها بزرگ بشوند و بتوانن اعتراض بکنند. خب اگر بزرگ بشوند و عاقل باشند، نمی شود تبدل خبیث به طیب کرد، نمی شود زمین نامرغوب را به اونها داد و مرغوب را گرفت. شما یه حکمی بگیرید، خود رو قیم بکنید یا مراجع عمومی مراجعه بکنید، بگید تا بزرگ نشده ما این مالا رو تقسیم بکنیم. این کار را نکنید. و بدارن ان یکبرو. یه وقت است که در همون آیه سوره بقره هم بود که فرمود والله یعلم المفسد من المصلح. انسان می داند که الان خودش قیم باشد یا به مراجع قضایی مراجعه کند، به اذن مدعی العموم اجازه تفکیک بگیرد، به سود این است. اون قسمتی که بر خیابان است ارزشمندتر است، او رو به یتیم صغیر میدهد. اون قسمت که نامرغوب از خود میگیرد، این بدار به سود او است. اینجا چون فرمود والله یعلم المفسد من المصلح، چنگ در ذیل همین آیه بحث فرمود و کفا بالله حسیبا. اما اگر چنون چه غرض این نباشد، غرض عکس باشد، بگویند به این که ما این زمین ها را تفکیک میکنیم و به ثبت میرسانیم، اون قسمت که خوبه به خودمون میدیم و اون قسمت که نامرغوبه به اون میدیم، و او تا بالغ بشه و اعتراض بکنه مشمول مرور زمان بشه، فبود این کار را نکنید. و بدارن ان یکبرو، یعنی مبادا اینکه این بزرگ بشن، زود سراسیمه بشید. نظیر اون چه که در پایان همین سوره مبارکه نساء آمده، فرمود به این که یبین الله لکم ان تذلوا، این یبین الله یعنی خدا احکام و حکم را برای شما بیان میکند، انتزلو یعنی مبادا اینکه گمراه بشوید. اینجا هم مبادا اینکه اونها بزرگ بشوند، که این قید منفی است. پس این کار را فرمود نکنید. خب بلا تأکلوها اسرافا و بدارن ان یکبرو. حالا در زمانی که اموال در تحت سرپرستی اولیاست، وظیفه اولیا چیست؟ البته اون وظایف را مشخص کرد که مال را باید حفظ بکنید، به سفیهان در زمان سفرشون ندید، اینها را بیازمایید، این چی نباشید که اینها را به سرگرم بازی بکنید و امثال ذلک، همه این بیانات رو فرمود. حالا فرمود به این که در مقابل حق و زحمه چی کار بکنید، چیزی بگیرید یا نگیرید. فرمود به این که در مقابل حق و زحمه اگر این ولی و سرپرست توانگر است چیزی نگیرد، و من کان غنیاً فلیستعفف و من کان فقیراً فلیأکل بالمعروف. این سرپرست سبی یا سفیه و مانند آن که اموال او را حفظ می کند یا با مال او تجارت می کند که از درآمد مال او را تأمین کند، این یا غنی است یا فقیر. اگر غنی بود عفت بورزد. عفت در قرآن کریم هم در مسائل مالی است هم در مسائل غریزه. در مسائل غریزه در سوره مبارکه نور آمده که فرمود قواعد من النساء، اینها می توانند مقداری مثلا مثل زنهای دیگر نباشند، این مقدار آزادتر مثلا رفتار داشته باشند، اما و ان یستعففن خیر لهن. چون که باز در همون سوره نور آیه 33 فرمود ولی یستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله، که این دو مورد عفت در مسائل غریزی به کار رفته. اما جایی که عفت در مسائل مالی به کار رفته، یکی همین آیه محل بحث است که فرمود اگر سرپرست غنی است فلی یستعفف، یکی هم در سوره مبارکه بقره است آیه 273 که فرمود یحسب هم الجاهل و اغنیا من التعفف. بعضی عفت مالی دارن در این حال که نیازمند و فقیرن، طرزی زندگی میکنن که دیگران اینها را غنی خیال میکنن. فرمود اگر سرپرست غنی بود چیزی نگیرد فلیستعفف. حالا این امر بر وجوه حل می شود یا ارشادی است و اخلاقی است و حمل بر استحباب می شود و مانند آن؟ ظاهرا حمل بر وجوب نخواهد شد، برای اینکه در مقابلش که فرمود و من کان فقیرن، سخن از غنا و فقر در باب زکات و امثال زکات مشخص است که به غنی زکات نمی رسد، به فقیر زکات می رسد، به غنی برای غنی حرام است، برای فقیر حلال است. اما اینجا سرپرستی است و کار است، در مقابل کاری اجرتی است بالاخره. حالا اگر کسی، حالا ممکنه تعبد خاصی فقهن ثابت بشد ولی هنوز ثابت نشد، که ممکن است سرپرستی وضع مالیش خوب باشد اما بر او واجب نیست که رایگان کار بکند، که حالا دارد حفظ میکند، در مقابل این زحمت نباید اجرت المصر بگیرد؟ این چنین که نیست. غنا مانع از گرفتن زکات و امثال زکات است، نه غنا مانع از اجرت المصر گیری. قهرن این حمله بر اخلاقی یا استحباب به مانند این میشود. ولی اگر کسی فقیر بود او میتواند اجرت المصر خود را دریافت کند. حالا سخن در این است که اجرت المصر بگیرد یا به مقدار نیاز بگیرد یا اقل الامرین. مرحوم سیوری گفت اقل الامرین، خب اینم ریشه فقهی ندارد. البته استحبابش درست است که لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. بالتی هی احسنش این است که تا انسان میتواند از مال یتیم استفاده نکند. اما مال یتیم بالاخره اگر تجارت شده، زراعت شده، اجرت المصر طلب میکنند، اون اجرت المصر میگیرند. مازاد بر اجرت المصر را جایز نیست و کمتر از او اجرت المصر مربوط به رضای خود این سرپرست است. بنابراین حق با مرحوم شیخ طوسی است در تبیان، نه حق با مرحوم سیوری. حالا یه حکم فقهی دیگر هم در ذیل آیه میموند. الحمدلله رب العالمین.